دل دهلوی حس خوبی به آدم ها میده که گفت از هجوم اشک ما بیدل مپرس، یار می آید چراغان کرده ایم. یه روز به روزگار گفتم چرا در چرخه تو بعضی ها اون بالا بالاها قرار دارن و بعضی ها این پایین پایینا؟ روزگار خندید و گفت نگران نباش، این جوری ها هم نیست، چرخ فلک روزگار همچنان می چرخه. باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به سر رود خروشان حیات. آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز، بهتران است که غفلت نکنیم از آغاز. زندگی موسیقی گنجشک هاست، زندگی باغ تماشای خداست، زندگی یعنی همین پرواز ها، زندگی یعنی با ما بودن ها.
مجموعه سیاست های اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست، این یک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشوره.
اقتصاد پایدار. سلام خانم ها آقایان، استفاده صحیح یا حداکثری از منابع موجود در کشور خود عامل بسیار مهمی در رشد و پیشرفت کشور است. شاید بتوان گفت که میزان هدر رفته هر یک از منابع اساسی مثل آب یا انرژی که با هزینه بالایی در کشورها در اختیار مصرف کنندگان خانگی، صنعتی یا کشاورزی قرار می گیرد خود از شاخصهای مهم نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور در حرکت رو به رشد خود است. فقط توجه به این نکته که 90% آب موجود در شبکه‌های آبرسانی کشور در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گیرد، نشان دهنده تحولات بسیار عظیمی است که در صورت استفاده صحیح از منابع و جلوگیری از هدر رفت آن می‌تواند در کشور با این منابع صورت گیرد. با گفتگوی ویژه امروز همراه باشید.
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم. من رحمان خانی گفتگو میکنم با مهمان بزرگوار این برنامه، جناب آقای دکتر سلیمان عبید، در ارتباط با اقتصاد پایدار. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی ممنون، تشکر.
آقای دکتر، برای داشتن اقتصاد پایدار چقدر به امنیت نیاز داریم؟ آیا امنیت مؤلفه مهمی برای اقتصاد پایدار هست یا اقتصاد پایدار باعث امنیت خواهد شد؟
حالا نقش امنیت رو که بخواهیم به صورت پایه‌ای بررسی بکنیم، میبینیم نقش مطلق امنیت نیست. امنیت یه بحث نسبیه. برخی از کشورها بودن که امنیتشون رو دیگر کشورها حفظ میکردن، مثل آسیای جنوب شرقی، مالزی، اندونزی، سنگاپور، کره جنوبی. اینا کسانی بودن که از نظر امنیت مرزها و جغرافیای حفظ مرزهاشون توسط امریکا یا سایر کشورها در دهه 50 ورسه حفظ میشد، تامین میشد. و همون زمان هم ما عضو اتحادیه‌های بین‌المللی بودیم. از این وضعیت و فرصت بین‌المللی استفاده نشد، چون امریکا در منطقه بود، میتونست امنیت رو حفظ کرده بود، اصلا درگیری در منطقه وجود نداشت، مرزها امن بود. ولی از این فرصت تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران خارجی داخلی ایران استفاده نکردند. ضمن این که این امنیت به نفع قدرت‌های خارجی هم بود و سعی می‌کردند بهره برداری خاص خودشون انجام بدن، ولی در همین دوران هست که برخی از کشورها گام‌هایی رو برداشتن که اگر ما بخوایم الان این گام‌ها رو برداریم، بعد از اینکه کشور ما ناامن شد، زنگ تحمیلی و بسیاری از ناامنی‌های فکری و تروری که در کشور ایجاد شد، یه فاصله 10-20 ساله یا 50 ساله برخی با برخی از کشورها داریم. و توسعه زیربنای اصلیش امنیت است. یه کشور وقتی بتونه امنیتشو حفظ بکنه، قطعا میتونه به توسعه برسه. چین با امنیتی که ایجاد کرده در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی، رقیب اول ایالات متحده امریکا و غرب، حتی روسیه رو هم پشت سر گذاشته. کشوری که میتونه به توسعه برسه یا اقتصادش پایدار بکنه که بتونه نیروی نظامیش حرف اول و حرف جدی برای گفتن داشته باشه، یعنی تسلط بر دریاها. یعنی کشوری که بتونه بر دریاها مسلط بشه میتونه فرمانروای جهان بشه. چرا انگلیس در یه دوره شد آقای نظام بین الملل و حرف انگلیس در نظام بین الملل خریدار داشت؟ چون بر دریاها مسلط بود. و چرچیل هم اعلان کرده بود برای اینکه بتونیم همچنان سروری نظام بین الملل داشته باشیم، بایستی بر دریاها مسلط باشیم، چون بسیاری از مبادلات تجاری از طریق دریا صورت میگیره و بسیاری از مواد استراتژی که کشورها از طریق دریاها معامله میشه و صادر یا وارد میشه. و الان هم ایالات متحده امریکا یا کشورهای غربی در خود خاورمیانه، در خلیج فارس نیرو دارن و کشورهای منطقه احساس ناامنی میکنن. و چه بسا که اگر روزی این کشورها منطقه را ترک بکنن، یه دوره امنیت و آرامش و دوره آسایش برای این کشورها بیاد، زمینه اقتصاد پایدار در کشور ما قطعا ایجاد خواهد شد. پس از نظر زمینی، دریایی و یه بود هم اینکه در داخل امنیت هم ایجاد بکنیم که اون کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه سرمایش هم دارای امنیت باشه، یعنی گاهی در حوزه نظامی، گاهی در حوزه قضایی، یعنی امنیت سرمایه گذاری یا اینکه قوه قضایی ما بایستی امنیت رو برای کسانی ایجاد بکنه که اینها سعی میکنن از سرمایه گذاریشون تولید ایجاد بکنن، نه اینکه یک شبه خلاصه بیان از طریق پولشویی، از طریق پولهای کسیب اقتصاد کشور رو چیکارش بکنن، به هم بریزن. یکی از بحثای جدی که باز هم در اقتصاد امنیت اقتصادی نقش مهمی داره جلوگیری از قاچاق کالاست. الان چیزی حدود چند صد هزار نفر از بابت اینکه قاچاق کالا به صورت بی‌رویه وارد کشور میشه بیکار میشن، چون مالیات گریز هستن. امنیت اقتصادی برای سرمایه گذار نیست، پس ما بایستی زمینه های امنیت اقتصادی رو ایجاد بکنیم.
اقتصاد پایدار، عزت ایران.
در دو بود، یکی در داخل یکی در خارج. در بود داخلیمون با اصلاح قوانین و بقیه مسائل تسهیل بکنیم و امنیت رو هم ایجاد بکنیم، و در بود خارجی هم که توسط ارتش و سپاه و نیروهای امنیتی هم بتونیم امنیت مرزهامون رو قوت ببخشیم.
دقیقاً یه بحث بعدی امنیت مقررات و قوانین هست، یعنی اون قوانین و مقرراتی که دولت ها و مجالس مختلف کار میکنن روی اینها، کارهای تخصصی شده در مرکز پژوهش های مجلس میاد به عنوان لایحه میاد، اینو فردا یه شخصی نیاد بگه که آقا من اینو قبول ندارم. اگر امنیت نداشته باشه مقررات در یک کشور، قطعا نمیشه اون کشور بود توسعه و سرمایه گذاری رو ببینه. یعنی خود حکومت هست که ایجاد امنیت میکنه، یعنی دولت بایستی تضمین بکنه امنیت قوانین و مقرراتی که هم خودش تصویب میکنه هم مجلس، و اینها اگر اشکالاتی داره از طریق کارشناسان
و مجاری
قانونی, قانونی حل بشه، نه اینکه یه فرد بیاد بر اساس سلیقه بگه که آقا من اصلا این قبول ندارم. یعنی میزان رعایت قانون اساسی از طریق دولت ها و عدم تخطی از قانون اساسی یا عدم تخطی از قوانین و مقرراتی که مجلس تصویب میکنه، این باعث توسعه کشور میشه. پس ما در حوزه های مختلف، در حوزه قوانین، سرمایه گذاری، مبارزه با قاچاق کالا و امنیت مرزها، و یه بود هم تصمیم گیری هایی که در کشور صورت میگیره، امنیت اندیشه و تصمیم گیری یا امنیت اهداف استراتژی یا طراحی و چشمانداز کشور بایستی امنیت داشته باشه. شما وقتی گروهی از نخبگان کشور، چه در تشخیص مصلحت، چه در مجلس، چه در ریاست جمهوری، میان برنامه ای رو مثلا به عنوان افق 1404 طراحی میکنن
که حاصل سالها زحمت هست،
سالها زحمته، این بایستی امنیت داشته باشه. اگر هم اشکالاتی داره بایستی در مجرای قانون اون حل بشه تا بشه و کشور بتونه اقتصادش چیکار بکنه، پایدار بکنه. یعنی پایداری یک اقتصاد در زمینه چیه؟ امنیت قوانین و مقررات اینا. یه بحث دیگر هم امنیت کسانی است که بایستی اینها از فکرشون در حوزه اقتصاد در دوره‌های مختلف استفاده بشه، یعنی اندیشه پردازان تو یه دوره خاص به یه مقطع خاص کاربرد نداشته باشن، اینا بیایم تبدیلشون بکنیم به سرمایه ملی، نه اینکه اینها را از طریق حزبی و گروهی با چشم حزبی و گروهی و قبیله‌ای و فامیلی و اهلیتی ببینیم. چون یه دانشمند متعلق به بشریته، یه دانشمند ایرانی متعلق به کل ایرانه. اگر ما یک استاد اقتصاد صاحب نظر رو بیاریم تو دوره‌های مختلف کنارش بزنیم، قطعا مجبوریم از افرادی استفاده بکنیم که این افراد تخصص لازم رو ندارن و درصد خطا و اشتباهشون در تصمیم گیری هاشون هم چیه؟ زیاده. پس حوزه امنیت تو این حوزه ها میتونه در اقتصاد نقش مهمی ایفا بکنه.
دکتر اشاره فرمودید به نکات مهمی، از جمله به اینکه زیربنای اصلی توسعه هر کشوری امنیت اون کشور هست و امنیت رو به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کردید، فرمودید امنیت داخلی برای سرمایه‌گذاران داشته باشیم، امنیت اندیشه و تصمیم گیری داشته باشیم، امنیت اندیشه پردازان داشته باشیم و در بعد امنیت خارجی هم با توجه به قوای نظامی قوی بتونیم از همه مرزهای کشورمون محافظت بکنیم و حرفی برای گفتن داشته باشیم.
باید به این نکته توجه کرد که برخی از اقسام معاملات گرچه فاسد و ناصحیح دانسته می شود و از آن پرهیز داده شده، به سبب این است که اقتصاد در راستای اهداف آفرینش هستی و انسان به چرخش و گردش در نیامده و لازم است تا با بازسازی و اصلاح و تصحیح جریان درست اقتصادی و گردش سالم اقتصادی تحقق یابد و اهداف خداوندی از طریق اعمال درست مدیریت اقتصادی به دست آید. با گفتگوی ویژه امروز همراه باشید.
آقای دکتر عبید، در برنامه‌های گذشته که بحث بررسی نقش دولت در مهار بحران‌های اقتصادی رو بررسی می‌کردیم، به موضوع تنش زدایی اشاره کردید، اینکه ما در عرصه دیپلماسی چه حوزه سیاست، چه دیپلماسی اقتصادی، چه کارهایی می‌تونیم بکنیم و مجموعه اقداماتی که اتفاق افتاده در این زمینه. اما اگر این نگاهی به درون بکنیم، اینکه الان ما در وضعیت رکود تورمی هستیم، اگر بخوایم رکود رو از بین ببریم تورم ایجاد خواهد شد، اگر بخوایم تورم رو از بین ببریم نمیتونیم کشور رو از رکود خارج کنیم، یعنی در یک معادله است که هر سوی اون رو بخوای حل کنی سوی دیگر دچار مشکل میشیم، نیاز به یک سرمایه گذاری داریم. در داخل ما با یک حجم عظیمی از نقدینگی مواجه هستیم که توازن میان عرضه و تقاضا رو برهم زده. دولت سیاست‌هایی رو هم اتخاذ کرده برای اینکه این نقدینگی کاهش پیدا کنه. فکر می‌کنید چقدر موفقه و کجاها فکر می‌کنید تدابیر دولت در کنترل نقدینگی درست بوده؟
خب ببینید دولت‌ها در ایران از الگوی خودشون می‌خوان پیروی بکنن یا سایر کشورهایی که داره یه چنین وضعیت‌هایی شدن و برون رفتن از وضعیت‌های رکود، چه روش‌هایی رو انتخاب کردن؟ و آیا اون روش ها میتونه اینجا جواب بده یا اینکه نه، خود مثلا مجموعه اقتصاددانان، مجموعه متخصصین، مجموعه دولت، مردم و نهادهای تصمیم گیرنده روش های جدیدی را برای خروج از این وضعیت اتخاذ بکنن. ببینین ما در بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی رکود داشتیم، ولی دولت ها اومدن، حالا دولت هایی که اومدن، این دولت ها همونطوری که در اشاره کردیم، این دولت ها استراتژی چی انتخاب کردن؟ اقتصاد آزاد انتخاب کردن،
بازار.
خب بازار انتخاب کردن. در این استراتژی بازار از روش ها و کمک های بین المللی هم کمک گرفتن. یکی از روش ها سرمایه گذاری خارجی بود.
بله.
یعنی سعی کردن که هم سرمایه گذاری، هم تکنولوژی و هم کارشناسا رو بیارن. اونها به یه الگوهای دیگری هم رفتند و حتی اجازه دادن که مثلا افرادی از صندوق بین‌الملل پول یا مستشارانی از اقتصاددانان سایر کشورها یا مجریان و مدیران سایر کشورها رو بیارن منصوب بکنن در اقتصاد خودشون.
بله.
ما نمیتونیم چنین اجازه ای را در توسعه اقتصادی بدیم، چون قانون اساسی، چون اصلا ما ادعا داریم که نمیخوایم این کار بکنیم. پس الگوی اون کشور برای ما الگوی مناسبی نیست.
بله.
حالا تو یه دوره هم میبینیم که کره جنوبی وقتی جلو میره میبینه که بایستی این سرمایه گذاری ها رو هم کم کم از برنامه خودش چیکار بکنه، حذفش بکنه. یعنی یه زمان زمینه امنیت سرمایه گذاری خارجی رو میاره، بعد میاد وام هایی رو میگیره، بعد میاد متکی میشه به مردمش.
بله.
یعنی متکی میشه، بعد میاد چند تا شرکت قدرتمند و شرکت‌های مادر تخصصی ایجاد میکنه که این شرکت‌ها شرکت‌های راهبردی ملی هستن
و تبدیل به برند میشن.
تبدیل به برند میشن. ما تجربه مدیریت جنگ 8 ساله رو داریم، تجربه مدیریت اقتصادی چندین ساله رو داریم، از دوره جنگ تحمیلی تا دوره‌های مختلف تجربه‌های مختلفی رو داریم. از این تجربه ها میتونیم استفاده بکنیم برای برون رفت از این وضعیت.
الان ببینید آقای دکتر،
یکی از مواردی که میتونه ما را نجات بده از این وضعیت، بحث حضور مردم در حوزه اقتصاد هست. اگر مردم بیان در حوزه اقتصاد سرمایه گذاری بکنن و امنیت و تضمین براشون ایجاد بشه که میتونن به سوددهی برسن، میتونن خلاصه سرمایه گذاریشون امنیت داشته باشه، قطعا کمکیست به دولت.
اقتصاد پایدار، عزت ایران.
حالا آقای دکتر چطور میشه این کار رو کرد؟ ببینید الان مکانیزم های کنترل نقدینگی شناخته شده است، اما با توجه به تورمی که در کشورمون حاکم است، میبینیم که مثلا سرمایه ها داره از بورس حرکت میکنه به سمت بانک ها، بانک ها نرخ های بهره شون رو بالا میبرن و این خودش تورمزاست. دولت چیکار میتونه بکنه برای اینکه این حالت تورمی رو کنترل بکنه وقتی که مکانیزم بانک ها داره دامن میزنه به این قضیه؟
ببینید بحثی که سیاست‌های اقتصادی که دولت انتخاب کرده، ببینیم آیا این مدلی در خارج از کشور هم بوده. مثلا هم ما سیاست‌های تعدیل داشتیم، هدفمندی یارانه‌ها رو داشتیم، پرداخت نقدینگی یارانه‌ها رو داشتیم، بعد تامین اجتماعی رو داشتیم. ما اگر بخوایم تو این وضعیت موفق بشیم که مردم به سمت کمک به دولت برن، بایستی تامین اجتماعی ما تامین سازمان بسیار قوی باشه. نظام مالیاتی ما یه نظام مالیاتی بسیار قوی باشه.
یعنی مردم برن به سمت سرمایه گذاری در این تامین اجتماعی به این معنی؟
نه، به این چه خدماتی که داده میشه به مردم.
درست.
تا این خدمات
رفاه نسبی ایجاد کنه، مردم مجبور نشن تو حوزه‌های کاذب سرمایه گذاری
تو حوزه‌های کاذب. و شما وقتی نگاه میکنید ژاپن سرمایه گذاریش یا اون مردمش وقتی میان سرمایه گذاری میکنن برای تولید، بعد برای کار، بعد برای برگشت سرمایه به خودشون.
ولی در کشورهای
جهان سوم
در کوتاه مدت چطور میشه این کارو؟
در کشورهای جهان سوم خلاصه دلالی و بسیاری از موارد پولشویی و بسیاری موارد دیگر هستن که اجازه نمیدن اون سرمایه گذاری اصلی ایجاد بشه. بایستی بسترهای لازم ایجاد بشه و حتی این سیاست ها وقتی میخواد پیاده بشه در یک کشور، گاهی دولت هم بایستی حمایت بکنه. در ایالات متحده امریکا آقای هوور در بحران سیاه بورس سیاه در 1929 طرح نیو دل، یعنی حضور دولت در کمک کردن به مردم یا حتی سوبسید دادن به مردم رو اتخاذ میکنه توی یه دوره مقطع کوتاه مدتی تا بتونه از این وضعیت بیاد بیرون. ما چه زمانی میتونیم نقدینگی رو جمع بکنیم؟ زمانی میتونیم که مردم بیان حضور پیدا بکنن و بسترهای لازم، امنیت لازم برای سرمایه گذاری مردم ایجاد بشه و از حوزه شعارگرایی به عملگرایی بریم. البته این یه پروژه است که بسترسازی فرهنگی میخواد و کار دراز مدت میخواد تا بتونه جواب مطلوب رو بده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سلیمان عبید، کارشناس محترم حوزه روابط بین الملل و مدرس دانشگاه، از اینکه همراه برنامه اقتصاد پایدار بودید. بی‌نهایت سپاسگزاریم.
خیلی ممنون، تشکر.
خدا نگهدار.
با تشکر از اینکه این برنامه رو شنیدید، با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا کنون مدت تا یک سال تا 6 ماه، بعضی میگن فلان مدت امکان نداره، هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد،
فریادی شایدی برای اتکاب خیش،
فریادی برای اتکاب خیش،
رمزی که حماسه میآفریند.
ما
میتوانیم،
ما میتوانیم
رازی که شور میبخشد،
زنده میکند خاک،
میتوانیم. داستانی که فروتنان خیش را می‌جوید، توشه برمی‌گیرند و رازی را تکرار می‌کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می‌توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به غایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می‌توانیم.
کجا رفته بودی که از رد تو یه رویای نزدیک با من نماند، یه آغوش خسته، یه حس لطیف از این خواب تاریک با من نمان. سفر نکردم، ترسیدم این عشق پایان گیره، نشد شبی که سفر نکردم، مگر که آتش در جان گیرم، نفس کشیدم که تیر آه تو را به حسرت نشان سازم، خوشا سری که
در انسان‌ها ویروس کرونا عمدتاً از طریق تماس مستقیم با فرد بیمار سرایت می‌کنه. پس باید با استفاده از ماسک، شستشوی دست‌ها از بروز ویروس و تماس با آنها جلوگیری بکنیم. البته مصرف مایعات و موندن در خونه از راه‌های کنترل شیوع این ویروس خطرناک است. یادتون باشه حتی اگه بیمار نیستید در خونه بمونید و فاصله خودتون رو با دیگران انشاءالله رعایت بکنید. دعوت میکنم با ما همراه باشید.